سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 132.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه طباطبایی در ادامه بحث فرمودند روی این حساب زمامدار در حکومت اسلامی ولایتی بر مردم جز در اجرای احکام و حدود و جز در اطراف مصالح عامی که آید به مجتمع دینی می شود ندارد. حاکم در جامعه هیچ حق استخدام، استعمار و استثمار ندارد. اگر ولی جامعه ولی بر حق بود، او شأنش فقط شأن اینه که احکام و حدود رو می شناسه و در عمل خودش هم اثبات شده که این احکام حدود رو مراعات میکنه. تقوای شخصی در مدیریتش هم اثبات شده که این احکام حدود رو مراعات میکنه. تقوای مدیریتی و سیاسی و اجتماعی او میشه دیگه شأن ولایت. اینجور نیستش که مثل مالکینی باشه که یه سری عبد و برده دارن. حکومت فرعون با حکومت موسی تفاوت ماهویش اینه. فرعون حرفش این بود ما اریکم الا ما ارا، خیلی شسته رفته یه جمله. همه گیر کار فرعون این بود. این نبود که فرعون میکشه موسی نمیکشه، موسی هم میکشه. این نبود که فرعون شمشیر داره موسی شمشیر نداره. اصلا رسما به موسی میگفتن، میگفتن بین تو و فرعون چه فرقی کرد، ما که تو اون دوران اذیت میشدیم الان هم داریم اذیت میشیم. فرعون به ما حرفی رو که میزد اصرار داشت برای حرفش، تو هم برای حرف خودت اصرار داری، کوتانه میاد، تو هم جنگ و خون ریزی داری. راه افتاد پشت اون در اون زمین ارض مقدسه به اینا گفت بیم بریم بجنگیم. اینا گفتن که فذهب انت و ربک انها هنا قائلون، ما همینجا نشستیم، ما اهل جنگ نیستیم. تو هم که اهل جنگ شدی که، تو هم خون و خون ریزی را انداختی که، پس فرق تو با فرعون چیه؟ فرقش همینه. فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا، من برای شما چیزی غیر از اونی که خودم نظرمه چیزی رو نظر نمیدونم. ما اریکم، من ارائه نمی کنم به شما غیر از آنچه را که خودم میبینم، یعنی رأی خودم، اونی که من میخوام، اون خواسته من. این میشه دیکتاتوری، این میشه طاغوت. فقیه مگه خواسته خودش رو دیکته میکنه؟ ببینید عبارت علامه طباطبایی رو، چنین نیست که هرچرا دلش خواست بکند و هرچرا که برای زندگی فردی خود پسندید به خود اختصاص دهد، بلکه در مشتهیات شخصی و تمتعات زندگی فردی مثل یک فرد عادی است. شما هرچی که میخوای برای خودت میخوای، امور شخصیت و به خودت ربط داره، امور شخصیت هم حق نداری دیکته بکنی. اگر امر شخصی رو دیکته کرد اصلا ولایتش باطل میشه. بس که بگه آقا من فلان فروشگاه خرید میکنم، همین برید از فلان فروشگاه خرید کنید. خب این بر اساس چه ضابطه ایه؟ مثلا مرحوم میرزای شیرازی اگر بر اساس رأی شخصیش، حالا با تنباکو حال نکرد، حالا مثلا دو سیب نبوده یا سیب نعنا نبوده یا هرچی، اومده میگه آقا من این تنباکو حال نکردم، حرام الیوم استعمال این تنباکو در حکم محاربه امام زمان. خب این معلومه دیگه، این فتوا اصلا ایشون رو از ولایت و مرجعیت ثابت میکنه. بر اساس مصالحی داره این فتوا رو میده. رهبری میفهمن که حمایت از تولید داخلی، خرید کالای ایرانی. البته ایشون نه فتوا دادن نه حکم، به قول طلبها در مقام جعل، در مقام خلاصه ثبوتش اینو فرض کردن، در مقام اثباتش ابلاغ نکردن، انشاء نشده، اعتبار شده انشاء نشده، به قول اصولیون اعتبار شده انشاء نشده. یعنی میبینه همه مصالح رو درش میبینه، مصالح و مفاسد رو به قول با طلبه و علما کسر و انکسار میکنه، به اونجا که میخواد برسه ابلاغ بکنه میبینه مصلحت تو ابلاغش نیست، نه مصلحت در ذاتش نیست، در ذاتش مصلحت، در ابلاغش مصلحت نیست. یعنی عملا ممکن نیست اینو به عنوان یه حکم فتوا گفتن، وگرنه مصلحت قطعا همینه، همه باید کالا ایرانی بخرن، ولی من اگه واجبش بکنم اون وقت خیلی ها به معصیت میفتن، خیلی مشکلات پیدا میشه. البته برای دولتشون واجب شرعی کرده، قبلا خرید کالایی که مشابه داخلی داره برای دولت حرام شرعی است، یا واجب شرعی برای دولت جنس قاچاقی که گرفته بیاد آتیش بزنه جلوی چشم مردم. خب چرا آتیش بزنیم؟ بیاییم پخش بکنیم بدیم به فقیر فقرا، اسراف نیست آتیش بزنیم؟ بی ام و آورده خدا تو من بیاییم وسط چی آتیش بزنیم؟ اسراف میدیم آقازاده اینقدر مشاله داریم فقیر فقرا، یکی از من سوار میشه دوری میزنیم، مشکل هم جایی پیدا نمیشه. این یعنی چه حکمیه؟ الان شما گردن میگیری این ماشین 5 میلیاردی رو آتیش بزنیم اسراف نباشه، میگه بله من گردن میگیرم. یعنی که مصالح آتیش زدن این 100 برابر مفسده آتیش زدنش. این اشتباه شخصیشه، از بی ام و خوشش نمیاد. مثلا این دعوایی که مثلا پورشه و چی دارن با هم دو تا شرکت برند، مثلا پپسی و کوکا، مثلا دعوایی که دو تا با هم دارن پورشه و بی ام و فکر کنم با هم دعوا دارن. مثلا با ما حال نکره، با یکی حال میکنه. فتوا دادیم امروز با ما گفت روباه رو دیدن فرار میکنه، گفتن چی شده؟ با باقی شیخی من خلاصه میوه خوردم اومدن پیش استام، گفته چی کار کردی؟ گفتم که از باقی شیخ. گفت فقط در رو اینا الان گوشت روباه رو خوردن چه واجب میکنن؟ نسل تو برمیدازن توی شهر فقط سری در رو. خب اگه این باشه، یعنی من به اساس ذوق شخصی خودم بخوام یه چیزی رو قانون بکنم، این اصلا من از ولایت ثابت میشه. هیچ بحث شخصی او نیست، هیچ اشتها و تمتع شخصی او نیست و هیچ گونه امتیاز از سایرین ندارد. اتفاقا اون نسبت به قانون موظف‌تر از همه است. خیلی جالبه ها، در جامعه اسلامی ولی کسیه که اتفاقا منضبط‌تر از همه است. قانون مربوط به او هم اصلا بیشتره. مردم باید 5 وعده نماز میخوندن 17 رکعت. پیغمبر اکرم چند وعده نماز واجب داشتن؟ چند وعده؟ نه نوافل که برای پیغمبر نوافل بود، نوافل شب واجب. 6 وعده نماز داشت، 17 و 11 28 پیغمبر 28 همین 17 رکعت نماز دارن، پیغمبر 28 رفتن میدان جهاد. پیغمبر دستور داده هم اومدن جنگ. این از اختصاصیات پیغمبر. بله اون وریشو میگن پیغمبر هر چقدر بخواد بتونه زن بگیره، این وریشو نمیگن. اون بله از اختصاصیاتشونه که 15 تا همسر داشتن، همسر دایی. ولی اینو دیگه کسی نمیگه که آقا اینم داشتن. وقتی حکم جهاد میده همه اومدن تو میدون جهاد، حالا یه مش آدم بی تقوا بودن همه گذاشتن در رفتن، وظیفه پیغمبر چیه؟ لا تکلف الا نفسك. اگه همه گذاشتن رفتن تو باید تو میدون بمونی بجنگی. تغییر نسبت به اصول دین، من و شما اگه دستگیرمون کردن خواستن بکشن نسبت به اصول دین تغییر میکنه. پیغمبر تغییر نسبت به اصول دین براش حرامه. البته فرمود التغییر دینی و دین آقایی، دین اصلا به واسطه تغییر حفظ شده. خود پیغمبر تغییر میکنه ولی پیغمبر در اصول تغییر نه، در فروع تغییر. اون نمیتونه بیاد بگه آه نه من گفتم خدا، منظورم 5 تا خدا بود. این منو شما میتونید بگید اشکال هم نداره. اگه دارن میکشنمون که عمار هم همین کارو کرد. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خلاصه این اختصاصیات پیغمبره، اون تکلیفش اصلا بیشتره. مرحوم علامه بارها عرض کرد اینجا، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید شدیدترین توبیخ و تهدید قرآن نه برای کفاره، نه برای قریشه، نه برای مشرکینه، نه برای منافقینه. شدیدترین توبیخ و تهدید قرآن خطاب به پیغمبره. این کجا این سراغ داریم؟ قانونگذار شدیدترین اعمال قانون نسبت به مجری قانون کنه؟ هیچ جای کار نمیکنه. اون هم بده بسون دارن. میفهمد اگه حرف به من بچسبونی لو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. اگه حرف به من بچسبونی لگه گردن تو میزنم. هیچ که نگفته اگه گردن تو میزنم، برای همه گفته تازه بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اونا که اسراف کردن بهش بگو من غفورم رحیمم، برگردم به پیغمبر که میرسه اینی اعیزو که هم تکونه من هم جاهلی کتاب حضرت نوح. حالا حضرت نوح بند خدا سوالش چی بود؟ درخواستش چی بود؟ خیلی لطیفه اینا، تفسیر علیزاده بخونید، تفسیر مالکی بود. محمد الله تبارک و تعالی فرمود حضرت نوح صغرا و کبرا چی؟ که هم صغراشو خدا گرفت و هم کبراشو. خدای متعال بهش گفتش که آقای نوح زن و بچه تو و اهل تو بردار ببر. اهلک الا من سبق علیه القول، در سوره مرکبین خانواده تو بردار ببر، از هر حیوان یه زوج بردار با خانواده. حضرت نوح رفت همه حیوانات رو برداشت، اومد به خانوادهش رسید، نوبت پسرش شد، بهش گفت بیا سوار شد. پسر گفت من سوار نمیشه. خدای متعال بهش گفتش که پسر تو رها کن، پسر تو رها نمیشه. گفت خدایا این نبی من اهلی صغرا کبرا، کبرا گفتی هر که اهلت بردار داره، صغرا پسر منم که اهل منه. کاملا برهانی منطقی. خدای متعال بهش فرمود که دفعه آخرت باشه ببینم که بر من قول گذرونی میکنی. لا تسأل ما ليس لك به علم اینی عیب و چند تا بگونه من الجاهلی. یه دفعه دیگه این غلط رو ببینم قشه لحن نمینه، من سفارش میکنم جاهل نباشی دیگه، از سوالت رو نپرسی دیگه، ندیدم اینجور برمه سوال کبرا بچینی. بعد علامه طباطبایی که مفصل بحث میکنه که اصلا این فلسفه سوال او چی بود، فلسفه این توبیخ چی بود، یه بحث مفصلی است. اصلش اینه که آقا بیشتری سختی دو امان قانون و اجرای قانون نسبت به همینه که قانون من دارم رو میدم. حالا او میتونه بیاد حضرت عیسی، بابا این که دیگه خیلی فوق‌العاده است، این دیگه خیلی فوق‌العاده است. حالا اینکه حضرت نوح یه سوالی کرده تو سوره مبارکه مائده میفرماید که انت قلت للناس اتخذون و امی الهین دون الله. اصلا آدم برگزون پیدا میکنه وقتی خطاب از خدا میشنوه، میگه عیسی شنیدم یه جایی میگن تو مادرت خدایی، تو به اینا گفتی خدایی؟ به خدا من غلط بکنم؟ انت تعالی و مفی نفسی چی جرأت داره؟ نبینم یه وقتی این های بچی حرف رو میزنم آجا خیلی منو میگی، ما خیلی اونو میگی، اون داری میگه به من چه؟ یا تو چیکار کردی که در موردی هم تو تصوری دارم میکنم؟ چجور خدای انبیاء رو مؤاخذه میکنه؟ خیلی جالبه چه مؤاخذه‌ای در حد مؤاخذه انبیاء نبوده. اون هم دیگه حضرت یونسشه دیگه، فرداش بشم آقا تا هفت و نیم هم من یونسدی کارت میزدی، هفت و بیست و هشت جمعه روشی رفتی، یه چهل روز میفرستمه خلیج پنوچه پاس شکم نهنگ بشه حالی شده بری تو بفرمیدم میگم هفت و نیم هفت و نیم هم بریم چند دقیقه زود اومد است. تازه میگه عذاب داشت میومد، عذاب تا نوک کوه رسیده بود، ابرهای فلان و اینا تا نوک کوه رسید، هر سری روز گذاشت رفت. یه دقیقه مثلا مونده بود که اون عابد موند و شاگرد هستی دیمسا بود، تازه شاگردش بود، اومد اینا رو توبه داد، همه عوض شدن، عذاب برگشت، اونم شاگرد من بود دیگه. اینو خدا میگیره میزنه تو اون جماعتی هم که تو کشتی دارم این همه گناهکار، فساهم و فتانه من المدهدین. میگه آقا این اومده این نهنگی دور میچرخه یه لغمه میخواد تو از ما نگیره، همه را همه رو میخوره، یکی را بندازی کنه قوله بکشه، قوله کشی کرده تو فقه هم میگن یکی از ادله یه حجیت قوله همین که میشه قوله انداخت، یه بحثی میگه که از قوله فقه قوله هست، قوله بندازی قوله کشی کرده سه بار از یونس اسمشه. حالا همه اسمشون برای 206 و اینا در میاد پیغمبران از دو اسمش در مدار سیگر نه ما آخونده شانس هم نده با من هرچی هرچی سه چونه کشه هرچی هرچی کشی رو همین آخ فقط جد اسم در مدار بری بلان دو لقه خط به کشتن بدی خودت رو اینجا فردستون در میاد. خلاصه هرچی یونس هم آخونده سیگر نه این همه آدم این یه اسمش در میاد فلتقم همه بود این نهنگ همه یه لغمه کرد مثلا واجه لغمه رو بکنه فلتقم همه بود یه لغمه کرد اونم تو شکم نهنگ. بعد تعبیر قرآن رو ببینیم اصلا این آدم آقا میمونه یه عجیبه تو سوره مبارکه صافات میفرماید که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون اگر تو شکم نهنگ تسبیح نمیکرد تا قیامت نگرش میداشتن تو شکم نهنگ که امام عصر اون آقای بحرینی که متوسل شده بود تو مسجد کوفه حضرت فرمودن برای طول عمر من میگن کجای قرآن اومده که امام زمان تو عمر تو داده شده باشه تو استناد به این آیه کن قرآن میفرماید که من نهنگ رو تا قیامت نگه داشتم یونس رو تو شکم نهنگ زندان و زندانی رو تا قیامت نگرم بشم. من از نهنگ کمترم. خدا بتونه تا قیامت من نگرم داره که اون اومد میخواستن اعدامش بکنن. یه استدلال آورد و همه خلاصا آزادش کردن. استدلالی که امام زمان آورده. قرآن رسماً میگه من تا قیامت نگرش میشم چی که من نهنگ. این حد سختگیری. خب میاد به مردم بگه آقا بیاید عبد من بشید، نوکر من بشید. مثل سربازخونه های ماست که سرباز رو بفرستن دنبال سبزی خریدن برای خانواده. این انبیاء این کارا بکنن که سه سو گردنشون رو میزنن. جمهوری اسلامی نیستش که کسی کاری بکنه که نداشته باشه. دستگاه خداست. یا نماینده دوستان رو گفتم میگم سربازی مشکل هم یکی با به نماینده چیز میگفتی عقیدتی میگفت اون که بیشتر از همه بیگاری میکشید از ما اون که پدر ما در رو بود صبح به صبح از صبحونه بیاری زرفاشو بشید بیاری آقامشو جارو میکنی این هم وضعیت ما اگه قرار شد من برای منافع شخصی خودم استفاده بکنم این از عدالت ثابته از ولایت اگه رابطه هم از اطاعتی هست اطاعت بیته داره کار داره زخم مجموعه داره ساختار داره تو اون حریم ساختار تو مطیع منی من تو مسائل شخصی من بارها اینو گفتم حالا مثلا رهبری چفیه میندازن الان بر ماها واجبی که همه چفیه بندازن چفیه میبودم میندازن من رفتم اون مرکزی که چفیه دستی هم هست همه چفیه هایی که رهبری استفاده میکنن صنایع دستی میبود کسی نمیدونه و جای مشخصی هم هست اینا همینجور کارتون خلاصه از طرف بیت میخرن از اینها چفیه رو و حمایت از تولید داخلی هم هست قشن اجتماع زایی خب حالا من به شما بگم واجبه بریم از اینجا حتما این چفیه بخریم رهبری داری کار میکنه مثلا رهبری فلان نوع تسبیح داره یا نه مثلا رهبری تو نماز همیشه سوره حمد رو میخونن مثلا با سوره اذا جاء نصر الله به من و شما تکلیفی میاد مسائل شخصی و حریم شخصی او هیچ تکلیفی به من شما نداره حالا این زائقش به این گرفته که تو هر نماز سوره نصر رو بخونه خوشش میاد به من و شما دستور کنه دستورش هم هیچ مبنای عقلایی و عقلی نداشته باشه چون عقلای با عقلی فرق میکنه بس این سوره داره هیچ مبنای عقلایی و عقلی نداشت به من و شما تکلیف میشه نه تنها تکلیف نمیشه این هر چیزی به دردتون میخوره من با این حرفا مناظره کردم پرپر کردم بعضیا رو یکیشون گفت آقا فلان آقا دستور داده قمه بزنیم گفتم الان قمه زدن عقلی و عقلی هست یا نیست ما مقلدیم آقا مو گفت آقا جونم گفت گفتم آقا جون بدین که پارا جون بعد بزن تو سرت چیکار می‌کنی ما مقلدیم آقا جونمونه گفتم بعد بزنیم گفتم چه زن این آقا جونت که بهت گفته پارا جون بزن تو سرت این دستور چون هیچ مبنای عقلی و عقلایی نداره حکم ایشون باطله و ایشون هم مرجعیت ثابت میشه یکم نگاه کرد و عجب نه راست میگی خیلی مسائل دقیقه آقا مرجع گفته این کارو بکن چه حسابی گفته ما از مراجع استفهام میکنیم طلب دلیل میکنیم استدلال میخوایم چه مبنای شما دارین فتوا رو بر اساس کجا دارین میگی استنباط از کجاست استظهار از کجاست از کدوم روایت در آوردی از کدوم یک قواعد در آوردی و اینا این که میشه همون استحساناتی که بین طوایفی رایجه الان وهابی‌ها رو ببینید فتاوایی که میدن خانومی تو خونه اگه تنهاست کولر رو روشن کنه حرامه برای چی شنیدین یا نه خانم کولر گازی تو خونه روشن کنه حرام چرا ممکنه همسایه روبرویه وایستاده دید میزده خونه اینا رو دیده این آقایه از خونه اومده رفته بیرون آقایه رو دیده رفته بیرون بعد کولر هم میبینه روشن شده این دلت بچی داره؟ دلت بچی داره که خانومه تنهاست این آقایه ممکنه بلخری حالاتی بهش دست بده وقتی به فهمه خانومه تنهاست این چون موجب تحریک آقا میشه این کار حرامه این استحسان صد ذرایه مراسل چیچی اصطلاحات که دارن تو فقه اهل سنت اینا همین هست استحسان میکنه ما این خیلی خوشم نیم ما این خوشم این فتاوای دامن یه روم نمیشه به شما بگم تو خرید میوه مثلا چه میوه هایی رو چه طیفی مثلا خریدنش برای نه حرام به دلیل این که فلان خانم بغل دیوار دراز بکشه حرامه چون جدار از جهت عربی مذکره این میشه اجتماع مذکر و مؤنث این یه چیزهایی اصلا من در آوردی هچل هفت یه اصلا اعتبار ساقط میشه کسی که این مزخرفات رو بگه اصلا ولایت به این معنا نیست که حالا هر چی خوشش اومد با هر چی حال کرد با هر چی بهش چسبید یه جا مزه داد، این اصلا از ولایت ساقط میشه. پس این تفاوت ماهوی جدی بردهداری با ولایت اینه، تو ولایت رأی خودش رو حاکم نمیکنه، قانون الهی شریعت. توی عبودیت و بردهداری چرا؟ هر چی که من میخوام، اونی که من ازت میخوام باید انجام بدی. این یه بحث. حالا بعدن میرسیم به اون بردهداری که امضا شده در شریعت، گفتم تو جنگ اگه برده گرفتی مال توه، نظر شخصی تو هم باید اعمال بکنه. اون یه بحث مفصلی داره خیلی قشنگ، مرحوم علامه طباطبایی بحثش رو میاره. فعلا همینقدر شو داشته باشید. این پاراگراف چون خیلی مهمه میخوام یکم آروم‌تر این پاراگراف رو تو این هفته بخونیم. این پاراگراف در مورد ولایت، پاراگراف بعدی در مورد ولایت پدر و مادر بر فرزنده، پاراگراف بعدی در مورد ولایت شوهر بر همسر. این دو صفحه از اون دو صفحه های 4-5 صفحه از اون 4-5 صفحه های قوقای المیزانه، خیلی شیرینه. انشالله آروم آروم بخونیم و هم بفهمیم هم لذت شو ببریم. خدا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.